در انتهای بحث مقدمه واجب مو من یه گفتم اون پرانتزی که آخرش ایشون دارن این نهو لا وجوب و غیری اصلا بیان حتی رو الوجوب المولوی بالواجب النفسی فقط چونشون مقدمه واجب و دیگه وجوبشو قبول ندارن پس وجوب غیری دیگه ندارن. این تا اینجا درسته. ادامه این دیدن که ما وجوب غیری نداریم این درست، اما حالا که وجوب غیری نداریم این فائت تفریعه ها، حالا که وجوب غیری نداریم فلا موقع اعزن به تقسیم الواجب الى نفسیه و الغیری، پس دیگه تقسیم هم نداریم، چون تقسیم در فضاییه که اقسامی داشته باشیم، الان که وجوب منحصر شد به نفسی دیگه وجوب غیری نداریم، تقسیم هم نداریم. حالا که اینطور شد یه فائت دومی میارن، فلیحذف ذلک من سجل الابحاث الاصولیه، از کل کتابها و شناسنامه علم اصول باید این بحث خارج بشه. خب که چی؟ این یه نکته است که این حرف با او حرف اول کتابش جور میسازه، یه همه ثمره داره و پیگیری کردیم و فلیحذف. ممکنه کسی بگه ذالک مشار الیهش بحث مقدمه واجب نیست، مشار الیهش تقسیم واجب به نفسی و غیریه، ملازمه ای نداریم بین اینکه بحث از مقدمه واجب بکنیم و با اینکه بحث از تقسیم واجب به نفسی و غیری. البته اون موقع ذالکه دیگه لازم نبود بگه، خب این نزدیک عبارت نزدیکه، یه حاضر میگه مشاهده نزدیکه تو عبارت دقیقا قبلشه، درست شد؟ یعنی تقسیم واجب به نفسی و غیری دیگه میخوام بگم بالاخره مشاهدهش باید به کی بزنی؟ نه نمیخوام اشکال کنم، حالا بگی تو عبارت نه دقیقا سابقه درش با تقسیم واجب به نفسی و غیری آورده، بالاخره او چیزی که یحذفه وجوب مقدمه واجب، بحث مقدمه واجب و بحث واجب به نفسی و غیری، ها ما چی رو حذف کنیم؟ محذوف چیه اینجا؟ تقسیم واجب به نفسی و غیری. حالا کله ای اشکال بنده نیست، این نکته دستگرمی اول کار. اینجا یه اشکال دیگه ای وجود داره به ماجرا. حالا برای که او اشکال من بگم وارد مسئله زد میشم، آقای مظفر خودش در عبارت مسئله زد مطلب رو توضیح میده تا یه حدودی، یه اشکالی مشترک هم به حرف آقای مظفر تو مسئله زد هم به این عبارت، دارم وجه قوت عبارت آقای مظفر هم میگم، که دوتاش مثل همه، یعنی یک جور فکر کرده، اینجور نیست که یه جایی طور حرف بزنه جای دیگه، نه یه شکله فکر کرده، هم تو زد هم تو مقدمه واجب هم یه جور حرف زده، البته بوی حرف ما از تو عبارت مسئله زدش میاد. حالا ببینید وارد مسئله زد بشیم تا ببینیم اینو چیکار باید بکنیم. چون گفته سجل لبحاس رو، سجل یعنی شناسنامه، نه کتاب، از شناسنامه مباحث اصولی باید بحث خارج بشه.
خب حذفش به چه معنی هست؟ خود ایشون اومده طرح بحث کرده بعد گفته بود حذفش کنه، این نوع حذف شدن خب خیلی اغلب اینو طرح بحث می‌کنن، یعنی باز وارد شو بعد میگن باید حذف بشه. چرا
ما یعنی جرأت چه نداریم ما حذفش کنیم، اما یه شیرمردی پیدا بشه حذفش کنه.
حذفش یعنی از حذف نه اینکه ما بیایم طرح بحث قربانیش بکنیم که دیگه بعد نشه، یعنی حذف
بشه. نه حذف بشه. میگه با خاطر که تقسیم به واجب غیری و نفسی نداریم دیگه باید حذف بشه. خب نداریم دیگه، واجب غیری تقسیم نداره، مساق نداره، وقتی نداره تقسیمی هم نداریم به نفسی و غیری. چی؟ میگم گفتم شیر، یه دل شیری میخواد که جرأت کنه تو اصول یه چیزی حذف کنه. خب دیگه بالاخره میدس ما هری همه خلق الله بحث کردن، هر کی حذفش کرد خودش متهم میشه. علمی 500 سال دارم مینویسن تو مبسوط شده. من فعلا دارم روشن فکری حرف میزنم تا ببینیم ان شاء الله میخوام حالا بذارم فعلا این حرف آقای مظفر. خب بریم تحریر محل نزاع فعلا. خب اگر اجماع بر بطلان باشه حذف میشه، خود به خود حذف میشه. امروز دیگه تو فلسفه کسی سازمان فلسفه اساسنامه رو بحث نمیکنه. چرا؟ قائل نداره. درسته؟
آخرش
شما الان سازمان بحث اجزا رو مبتنی بر سیستم سیق امر، نه اقتضاء حکم عقل بود، گفتیم که اجزا صفت امر باشه. ها یه سازمانی تو داره، تو کتاب بحث میکنید ازش؟ نه. چرا نمیکنید؟ چون یه قائل نداره. نه گفت اجزا عقلیه رتب نا کتاب نا حالا ترتیب کفایه بده. صفت امر نداره، قبول نکرد دیگه. آخرش رتب نا کتاب خود کفایه هم گفتی کتاب اونو ما ایتور بستم که مشهور نمشتیم، اما بحث جزو من باید عقلیه گفتم، خدا آخوندم گفته، یعنی من تأکید کردم یه حرف که اینا جزء مباحث عقلی هست، حرف خدا آخونده، شکل شاید فانی جا به جا کرده تو تبریر. پس کسی بحث نکرده سر اون. من گفتم سر یه حرف اقتضا به این شکل معنا کردنش دو اجزا مال آخونده که صفت امر نباشه. حالا ما اگه صفت امر باشه یه صناعتی بود، یه مقدارش من توضیح دادم براتون، چرا کسی بحث نمی‌کنه ازش؟ خیلی جا هست که مباحثی رو از علم، الان آقا بحث تعداد عقول عشره در فلسفه که تو فلسفه مشاع هم بوده مبتنی بر افلاک تسعه، کسی بحث نمی کنه. چرا افار نه جلد نهایی اینقدر یه جلد؟ نخواسته دیگه اضافات و لاطائلات چه بیاره. پس حق هست نگه نیست، مثلا من حق با این مزفر تا اینجا بدم اول، اینطوری هست. بله یه چیزایی ردش میکنیم، اما ردش به معنای بداهت بطلانش نیست، ممکنه بعدا بشه احیاءش کرد، اون هم فی بقعت الامکان حد نمیشن از اه. حالا یه تحت محل نظام بگم بعد برگردیم یه روزه اینجا بخونیم. آقای مظفر در مورد مسئله زد این سوال قبل اینکه ما وارد توضیحه خود تیتر بحث بشیم، کلمات واژه های مبادی تصوری که اینجا هست رو درست کنیم اول براتون. تو عنوانش اومده که الامر به شی هل یقتضی نهی عن ضده ام لا، تو الموجز مفصل سازمانش براتون توضیح دادیم، امر به شی یقتضی نهی عن ضده جزء ملازمات عقلیه است، قیاسش هم تو الموجز چیدیم، قبل اول باب هم توضیح دادیم، اول ورودمون در بحث ملازمات. آقای مظفر میگه اینجا سه تا کلمه هست، یکی اقتضا، یکی نهی، یکی ضد. شما بگید امر هم هست، خواهم که واضح معناش دیگه. آقای مظفر در مورد ضد میفهمد که ضد قبل دیگه اینا انجاز خوندیده تکراریه، ضد یه اصطلاح خاص اصولی غیر از اون اصطلاحی که تو منطق بوده، تو منطق ضد در باب تقابل ضدین به چی گفته میشد؟ امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت التنافی. اینجا ضد که داریم میگیم مطلق نبود شیه، اهم از این که معنای عدمی باشه یا معنای وجودی باشه، وجودیش با ضد منطقی شاید بخوره، شاید بخوره. چرا میگم شاید؟ های جعفری منطق خون دیده زد، ما یه زد عام داریم تو اصول، یه زد خاص داریم. زد عام چیه؟ معنای عدمی، مطلق ترکش شد. زد خاص چیه؟ امر وجودی که منافیه با اینه، مقابلشه. امر وجودی مزاد و مقابل رو میگیم زد خاص. میگم زد منطقی حتی به زد خاص هم اطلاق نمیشه. چرا؟ ضد خاص خب پس چیه الهاز منطقی؟ الهاز منطقی چیه؟
نهاری
آقای مظفر قبل از ورودش در بحث تناقض، در بحث تقابل، در کتاب المنطق ضد کجای منطق و تقابل رو؟ بحثش بود. سر چرا بحث تقابل کردی تو منطق؟ دو تا بیان داشت، تقسیم ثنائی داشت، بعد دید تقسیم ثنائی جواب نمیده، وارد شد در بیان استقرایی. با اون مطلبی که آقای مظفر تکمیل کرد میخواد یه مشکلی رو که در عبارتهای بوعلی مشهور بهش گرفتارن حل بکنه. شفا هست یه هست تو عبارتهای خواجه هست دیگه تو کل کتابای منطقی وسط وجود نداره تا رسید با آقای مظفر. بقیه تو اشکالش گیر کردن. شون سعی کرد پهلوانی کنه حل بکنه. یه حرفش مفتنیه بر اونه، برای همین حیث منطقی شو وارد میشه. الان بریم سراغ زد. پس این زد اصطلاح خاص اصولیه، دو تا مصداق هم داره، همین مقدار کافیه براتون. ولش کنید دیگه بقیه شه. دو تا مصداق زد اصطلاح اصولیه. اصدق و شاهدم برای اینکه این یه اصطلاح خاصه غیر از اصطلاح مناطقه اینه که شامل نقیزین منطقی هم داره میشه. خود اینشون دیگه اصطلاح خاص اصولیه در حد علمی که قبلا گفتم دیگه بیشترشه بلکنه. اما پس زد معلوم شد منش. پس دو تا بابن برمی زد دعامی زد بخواد. مرادمون از اقتضا، دوستان اقتضا رو بذارید بعد میگم، نهی اول بگم بعد اقتضا که باش کار دارم. نهیم آقای مظفر میفهمم مرادمون از نهی، نهی مولویه نه نهی ارشادی. نهی مولوی چه نهی تبعی باشه، چه نهی اصلی باشه، چه نهی غیری باشه، چه نهی نفسی باشه، هیچ کدوم از نه فقط مولوی بودنش. البته ما با توجه به اینکه غیری رو قبول نداریم، اصلا چی امر یا نهی حکم غیری نداریم تو شرع دیگه، طبق حرف گذاشتمون موضوع نداره برای ما. اما نهی که ما داریم میگیم همینه. بعد آقای مظفر میفهمه یه بحث رو باز میکنه که قبلا یه بار تو بحث صیغه لا تفعل بحثش کرده آقای مظفر برامون، که مفاد نهی چیه؟ زجره. بعد گفت بعضیا اومدن مشهور نهی رو طلب ترک دیدن، یادتونه تو صیغه لا تفعل بحث کردیم. بعد یه حرفی از آقای آخون نقل کرده اگه یادتون باشه، گفتم اینو آخون ترک یا چی؟ بابا لا تفعل اصول فقه. گفت بعضی اومدن گفتن که طلب الکفه نه طلب الترک. چرا؟ طلب به امر ازلی تعلق پیدا نمی کنه. یه بحثی پیش اومد، آقای مظفر میگه آقا اینا همش صورت مسئله غلطه، اصلا نه به معنای طلب نیست، نهی به معنای زجره. میگه اگر نهی به معنای طلب ترک باشه که قدما گفتن که بعد دو تا تالیفاسته اولش این بود که بعد دعوا شد که بعضی ها گفتن طلب ترک معنا رو بگیم طلب کفه، اینا همش مال اینه که قصه از ابتدا شروع شده. کی گفته طلبه؟ یکی این تالیفاسته داشت بود، فقط یه تالیفاسته دیگه یه که تو ما نحنفی بود این بود که اگه تو گفت نهی طلب ترکه، خب حالا نهی به زد امر بشه یخت از نهی و ان زده، اگر مراد از زد زد آم باشه زد آم چه معنایی داره آقای قانه؟ زد آم ترک و شیء دیگه، معنای عدمی بود نقیزه اینه. حالا اگر نهی به معنای طلب ترک باشه نهی از زد یعنی طلب ترک ترکشه، ترک ترکشه یعنی ایجادشه، یعنی طلب ایجادشه. اون موقع لازمش این میشه که کسی بگه امر بشه مرادف با نهی از ذات، چون نهی از ذات دوباره شد طلب ترک ترکشه، شد امر بشه، امر بشه مرادف امر بشه است. همون دفعه میگه چقدر سخیف میشه بعد آقای مزفر که شاید همین اتفاق هم تو ذهن یه عدد اصولی این افتاده که اومدن یادتونه در بحث زدام الان هم میخونیم که تو عزیزم یادتونه اومدن گفتن امر بشه عین نهی از زد بشه، یه عینیت از اینجا درست کرده، میگه کلش سالب انتفاع موضوعه. چرا؟ چون اصلا نه به معنای طلب یا طلب ترک طلب کفی حرفا نیست. بعد میفهمات بریم حالا اختزاره بگیم، بریم سراغ اختزار. در مورد اختزار آقای مزفر میگه ببینیم اختزار چجور میخواید معنا کنیم. دوستان از همینجا دوباره همون بحث سابقمون بحث اجزار باید پیش بکشیم. یادتون بیاد خاتمه بحث مفاهیم، تو خاتمه بحث مفاهیم که ضابطه صغریات و حجیت عقل از ضابطه صغریات و حجیت ظهور جدا کردیم، گفتیم که اگر دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی به اصطلاح اصولی، نه التزامی به اصطلاح منطقی، لذا دیگه تضمنی هم شاید نباید کنارش بذاریم. ما مظفر گفت اینا رو برامون گفت، تضمنی شامل میشه، التزامی و منطقی هم شامل میشه، اما نه همه التزامی های منطق. کدوم التزامی های منطق شامل میشه؟ آفرین، بیان به معنا آخر. آقای مظفر گفت اگر دلالت در حد این ایستاد، این دلالت الفاظه، اینو دیگه در مقایسه الفاظ میذاریم، اما اگر دلالتمون از نوع دلالت های التزامی منطقی بیشتر از بیان بود، دیگه میره توی ادراک، توی صغریات و حجیت. آقای مظفر میگه مرادمون از اختزا این که میگیم الامر به شیعه حل یختز نهی و انزده. دوستان اینجا یختزی صفت کیه؟ خبر برای کی اومده؟ برای امر اومده. یادتون تو بحث اجزا چه بحثی کردیم آقای رحمانی عزیز؟ تو اجزا گفتن الامر به شیء ها حل یقتضی الاجزاء از یه امر آخر. بعد گفتم نگید امر بشه یقتضی، بگید الاتیان بالمأمور به بالامر الاستراری حل یقتضی الاجزاء. اقتضا برای باید اقتضا اجزاء صفت اتیان بشه نه صفت امر. یادتونه آقای مظفر که بعد اونجا بهتون بحث کردیم، گفتیم اگر کسی گفت که دلالت این درست، راست میگید که اتیان به فعل اقتضاء اجزاء از یه امر دیگه ای داره، اما اگر این اقتضاء علی نحو بینه بالمعنی الاخص باشه یا دلالت تضمنی باشه، اون موقع اشکال نداره که این اقتضاء رو صفت خود امر بذاریم، دیگه جاش هم تو مباحث صغریات و حجیت عقل است. تو کجا؟ الفاظه. گفتیم کی این کارو کرده؟ آفرین صاحب معالم. آقای مزفر گفتیم اینجا آقای مزفر داره حقای آخوند رو میگه که باید موضوعش بشه اتیان چون بیانه بالمعنی الاخص نیست. آقای خب اونجا یعنی که انه آقای مزفر داشت صورت مسئله بحث اجزا رو علی مسلکه المختار تحقیر میکرد. مختارش این بود که دلالت از نوع دلالات لفظیه نیست، لذا موضوعش هم دیگه امر نیست. این اونجا. اینجا یه مقداری فوت استادی به خرج میده آقای مزفر، پخته تر عبارت. اینجا میگه اقتضا ما لازم نیست بر مسلک مختارمون تقریرش کنیم. بالاخره او حرفی هم که او زده تو علم اصول هست یا نیست؟ تو علم اصول، اما من قبولش ندارم. و وقتی من میخوام یه بابی رو توی علمم توضیح بدم ها، نمیشه اینو فقط به مسلک مختارم بگم. اگه اینطوری شد اون موقع حرفای دیگران که به مسلک مختار من نیست داخل باب اجزا تو سیستم من قرار، هیچ جای دیگه علمم نمیتونیم جاشون بدیم، ما علم خارجشون کنیم. لذا آقای مظفر اینجا یه پختگی، من دیگه عبارت اشکال بهش نگرفتم، دارم حرف خودمو در ضمن عبارت توضیح میدم. اینم یه مهارت یا آدم به اسم دیگران حرفا خودش بزنه، اینم خوب خیلی خیلی خوب. حالا آقای مظفر میفهمد اینجا ما بگیم که اقتضا یعنی دلالت کردن، اهم از اینه که ملازمه داشتن، ارتباط داشتن، امر بشه ارتباطی با نهی از ضد داره یا نه. حالا این ارتباط میخواد مطابقی باشه، شامل مسلک عینیت بشه، عینیت بود خوندید دیگه وقت زد و از الموجز اومدی سر کلاس دیگه ها؟ گفتم بخونید خوندید دیگه امر بشه عین ضدشه یا جزءشه. سه تا مطلق بود، عینیت بود، تضمن بود، التزامم بود. آقای مظفر با توجه به اینکه تو اینجا سه تا مطلق هست، آقای مظفر میگه ما بیایم این اختصار معنی لابدیت و ملازمه و ارتباط بگیریم، اهم از اینکه این ارتباط علی نحو ارتباطی باشه که سقراط و حجیت ظواهر رو میسازه یا علی نحو یک رابطه عقلیه باشه که سقراط و حجیت عقل رو میسازه. اهم معناش کنید که اون موقع حرفای دیگران هم داخل این باب قرار بگیره. مفهوم شد؟ حالا اینجا ما نکته ای داریم جناب آقای مظفر. خب شما بالاخره باید معلوم کنی تبویبت رو، موضوع بابت رو وقتی میخوای تحریر کنی معلوم کن بالاخره علی مسلک المختار میخوای موضوع بابو بدی یا یه چیزی بدی که شامل جمیع مسالک بشه. اگه شما با این توضیحی که اینجا داری میدی میخوای یه طوری معناش کنی که شامل جمیع مسالک بشه، پس چرا تو باب اجزایی طوری معناش کردی که فقط شامل مسلک مختارت شد؟ یک، چرا گفتی که فلیحذف من سجل الابحاث الاصولیه؟ فلیحذف علی مسلک المختاره، قرار تبویب علم، تمایز علم علی جمیع مسالک باشه. این که من تو ضمن مسئله فتوا به قول مختار میدم مسئلتون، این که قول غیر مختارم هم داخل علم مسئلتون اخرى. پس مختار در قانون تمایز علوم این نیست که علی مسلک المختار در مسائل تبویب کنم، تمایز بدم مسائل رو. ببین حق فضای تمایز غیر از حق در خود مسائله. در خود مسائل حق اینه که قول مختار تو بیان کنی، باید بیان کنی. اما در کسی وقتی میخواد کسی تبویب علم کنه، تمایز علم کنه، تو جایگاه تمایز حق چیه؟ جامعیت و مانعیت ایجاد کرده برای علمه. تا شما که اینجا پختگی میکنی، دستت هم میبوسیم، نوکرت هم هستیم، انصافا نوکر های مزفرین با این عبارتش این همین هم که الان گفتم در مورد اختزا. اولی کسی که به ما این مسئله تمایز رو یاد داد آی مزفر بود با همین عبارتش که من باید یه طوری معنا کنم بابم رو، باب زدم رو، که شامل جمیع المسالک بشه. این پهلوانی باب تمایزه. خب اگر شما این اینطوری داری میگی، پس چرا خودت تو باب اجزایی کار نکردی؟ پس چرا خودت گفتی فلیحذف من سجل الابحاث الاصولیه؟ خب یحذف من سجل الابحاث الاصولیه یعنی چون قول مختارمیت فحص بشه، قول مختارمیت یه مسئله حذف بشه، یعنی تو باب تمایز، یعنی بریم تو فضا، تو فضای تمایز قرائت هر چی قول مختارته بشه ملاک تمایز. اگه اینطوری شد، اگه اینطور شد که ملاک تمایز شما، مثلا فلسفه هم بگم خوشتون بیاد یواش یواش دیگه اصولتون داره به سر انجام میرسه، باید که فلسفه هم کار کنید دیگه، الان وقتشه ان شاء الله سال آینده، اواسط سال آینده اصولتون به ماسه دیگه وارد فلسفه بشید. اگر اینطوری شد طبق اصالت الوجود دیگه نباید بحث از ماهیت احکام ماهیت کنید تو فلسفه. آقای ملا صدر چرا بحث از احکام ماهیت میکنی تو فلسفه؟ بحث از مقولات عشق میکنی؟ مقولات عشق تو خارج نیستن، پوچن. اصالت وجود که جایی برای ماهیت نمیزن. پس تو که اصالت وجودی هستی ماهیت کجا آوردی؟ پس چرا بحث از احکام ماهیت میکنی؟ چرا بحث از جنس و فصل میکنی؟ چرا بحث از ضرورت ذاتی و مشروطی عام و دائم و حینی و موجهات میکنی؟ اینا همش در فضاییه که بوعلیسنا اصالت وجودی نبود. تو که اساس وجود شدی چرا این بحثا رو میکنی؟ ملا صدر میگه پهلوان باب تمایز غیر از پهلوان در قول مختاره. پهلوان کسیه که اساس وجود بفهمه، پهلوان تر کسیه که با اساس وجود بتونه احکام ماهیت بحث کنه که منم. نه معلوم نیست، حالا فوایدش خاصی بعد بحث میکنیم. هزار تا اصلا قانون باب تمایز باید از قانون مسئله برهان رسیدگی برهانی به قول مختار جدا کرد. میخوای ردش کنی؟ میخوای بحثش کنی یا ردش کنی؟ کجا بحثش کنی؟ میدونم برهان که اقامه میکنی میخوای قول اون رد کنی یا نه؟ میخوای بگی بو علی اینو گفت، فخر رازی اینو گفت، شیخ اشراق اینو گفت، ردش کنی؟ میخوای بگی ابن قبه اینو گفت ردش کنی؟ میخوای بگی معتزله و اشاعره تصویب گفتن ردش کنی یا نه؟ میخوای اگه نمیخوای بگی خواهش اصول دیگه اقدر اصول اقدر ده 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 کل علم اصول. اگه میخوای بگی و ردش کنی کجا میخوای بگی و ردش کنی؟ ملتزم میشه که استطرادیه؟ اون موقع 90% مباحثی که تو علم اصول داری میکنی استطرادیه. باشه خب باید قاعدتا للاستنباط قرار شده برهانی بحث کنی تا علم لدنی خو نبود که عقیب دادنش باید بحث کنی تا برسی. آفرین میخوای بحث کنی برسی اونا اسمی نمیاری یا میاری؟ باشه اجازه بده مالکشی نشه دیوار سوراخ میخوایم یه ماله ایمش بکشیم بفروشیمش بره هیچطور نمیشه کار. میخوایم مجتهد بشیم عقد و حجت کنیم ما اول تا آخر میخوایم بحث کنیم یا نمیخوایم بحث کنیم؟ قایتا للاستنباط، قایتا لحظی که دوست داری اشکال نداره، قایتا للاستنباط که اردیش تو علمه و یا استطراده؟ آفرین تو همین علم کجای علم؟ کجای علم؟ پس باید داخل علم بشه. خب کدوم باب؟ چی؟ نهایه علامه بحث احکام آیت کرده. گفتم احکام آیت بحث نکرده؟ گفتم اینقدر اون یه چی بود اینم یه چی بود دوتاش درسته. حالا نوار بگرد گوش بده اون مطلبی که اونجا گفتم غیر از این شد. حالا نوار دوباره گوش بده ببین. نوار گوش بده حالا عجل نکن فرمونه نوار حالا چرا اینو نقل نکردم؟ انا اغلبو درست بهم بده بعد حالا گوش بده دوباره حالا نواش گوش بده زرد میکنی برم جلوتر. خب نه اینطور نیست حالا گوش بده حالا. پس شما اگر اومدید مشخص کنیم اینجا یه تناقض اینجا هست شما اگر قرار شد ملاک بابتون رو تحریر محل نزاعتون رو یه طوری بگید که لا ینطبق الا على القول المختار، مثل کاری میشه که شما تو باب اجرا کردید، مثل کاری میشه که آخر مقدمه واجب گفتی فلیحذر من سجل لباس الاصولی. اما اگر دیگه نباید مثل زده اینجا حرف بزنید که اقتضاء عام جمیع مسالک. اگر کسی خواست ملاک و این جمیع المسالک قرار بده، ببین لوی دارم میگم، بعد انتخاب کنیم کدوم قول خوبیه. من میگم قول مشهور، خود آقایونم وارد باب تمایز که میشه همه میگن قول مشهور، تحریر محل نزاع با قول مشهور و قول برون که قول مختار من نیست. خود آقایون اصولی بحثی داره انشاءالله میرسی سر جاش. اما پس آقای مظفر تو عبارتش دو جور حرف زده، یه بار با این فضا که تحریر محل نزاع علامت تکل مختار باشه حرف زده، یه بار با این مبنا که تحریر محل نزاع بر مسلک مشهور باشه و جمیع مسالک شامل بشه حرف زده. خب یه تیکه دیگه هم بگه از عبارت های مزفر. مثال بعدی ماجرا خود تقسیمات علم اصول بر مسلک و محقق اصفهانی. مسلک محقق اصفهانی بنابر مسلک مختاره که اینا رو جز مباحث عقلی مثلا بتونی، مشهوری که تا قبل از آخون اینا رو جز مباحث عقلیه یا تا قبل از شیخ جز مباحث عقلیه نمیدونستن، دیگه اونا با توجه به سیستم آقای اصفهانی حرفشون تو علم اصول نباید بحث بشه، چون جایی برای بررسی اون حرف دیگه وجود. و این که هی میگفتیم آقای سبحانی تقسیم بندی آقای اصفهانی قبول داره، اما گفته رتبنا کتابنا علی ترتیب کفایت به همین ملاکه. لذا حرف آقای سبحانی تو این فضا با توجه به یه حرف پخته تر از حرف آقای مظفر، هم تقسیم رو قبول داره هم گفته رتبنا کتابنا علی ترتیب. چرا گفته؟ چون اعتقاد داره تمایز تبویب تعیین محل نزاعها در علم لابد و ان یکون علی جمیع المسالک او علی مسلک المشهور دون المختار. تنها چیزی که نباید باشه مسلک مختاره. این ملاک کاره تا انشاءالله وارد بحث تمایز بشیم. این بحث تمایز یک دامنه مفصلی داره در مباحث متدولوژی جدید در فلسفه غرب، اصحاب فلسفه تحلیلی زبان و اصولیین و فلاسفه ما. ملاک عرض ذاتی رو از برهان منطق باید برام بیاری تا بتونیم شروع کنیم حرف زدن. ذاتی با برهان برام بگی، ضرورت رو برام بگی، کلیت رو برام بگی. آقای مظفرم تو کلیت و ضرورت سه جور معنا کرد، نقیت اصلا نکردن این کارو. کتابای متوسط بین خاجت های اینجا تقریبا یا ناچیزن یا هیچ خبری نیست. تا ببینیم خدا چه مقدر. حالا بخونیم تحریر محل مزار. اختلفوا فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا یقتضی علی احواله. علی احواله ولی عجز توبی. آقایون دیگه بنده قیاسش نچیدم با تابلو. من دیگه فرض کردم قیاس این که امر بشه یقتضی نهی صغرا کبرا قیاس اصولی و ایناش دیگه شما تا المجز یاد گرفتید. دیگه نگید الان یک کسی از پشتمون بندازه اون پایین بگه من قیاس یادم نیست. دیگه هیچ دیگه قیاسشو باید یاد که بتونیم حرف اضافه کنیم. قرار نیست خواهی حرفای تکراری بذاریم. قرار نیست خواهی علمی از تکرار اصول فقه تکرار علمی از باشه. قرار بیشتر داریم یاد بگیریم بریم جلو. جان اون منطقه پیش نیاز نداریم. پیش نیاز داشته باشید بق خالی باشه خودم تکمیل میکنم. دیواره درست باشه یکم سوراخ داشته باشه اونو تکمیلش میکنیم براتون. اما نه الان دیواره وجود نداره. الان دیوار نیستش تعدیله. اختلفوا فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا یقتضی علی احواله. چند تا قول هست. ولی عجز توضیح محل النزاع و تحریر محل النزاع نشلح مرادهم من الالفاظ. الفاظی که التی وردت علی لسانه فی تحریر النزاع هذا. الفاظش تو ببینید به یه سلاستون سه تا لفظش مهمه. آقای مظفر این منطقی اول تعیین محل اول صورت مسئله بحثو میگه بعد میگه حالا اذا اعتراضت که لفظتون هنا خمس مراحل متوالیه لابد لک من اجتیازها. پنج تا مرحله باید جدا کنیم. یک مای شرح اللفظ، دو مای شرح الاسم. حالا لفظ و اسمش الان میگه بعدش هم وارد مسئله تحریر محل النزاع مطلب حل میشه. میشه سیر منطقی پخته. و یه ثلاثتون یک از ذه فا این مراد الاصولیین من هذه الکلمه از کلمه ذه مطلق المعانده و المنافیه به این معنا یشمل و نقیض شه. ای این الذه عندهم اعم من الامر الوجودی و الادمی. خب و هذا اصطلاح خاص للاصولیین فی خصوص هذا الباب. یه اصطلاح خاص در این باب. و الا اگر این اصطلاح فضل خاص فضل مصطلح فلسفی یراد به این ضد فی باب تقابل آی مزفر ضد منطقی نه فلسفی. مصطلح فلسفی در ضد او چیزی که به قول آقای مطهری مارکسیست ها افتادن تو خاطی کردنش به طبع هگل. ضد سه تا اصطلاحه فلسفی منطقی اصولیه. ضد فلسفی همون چیزی بود که هگل اتوش مسئله جمع بین نقیضین هستی و نیستی و تز آنتیتز و سنتز در آورد و به قول آقای مطهری مارکسیستا لب مطلب هگل رو گذاشتن پوستش این تز آنتیتز و سنتز گرفتن ازش. اونجا بعد اول ضد فلسفی رو بحث کنید. به قول ملا صدرا لولت تزار لما صح حدوث الحادثات لولت تزار لما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد. یه تضاد فلسفی داری، یه تضاد منطقی داری. اون دعوای معروف تضاد دیالکتیک آقای دکتر عبدالکریم سروش و دعوای آقای مطهری با مهندس بازرگان در کتاب رایته‌ای شده و اونا همش سر تضاد فلسفیه. آقای مطهری آخرش میگه که کل حرفای هگل که پدر مارکسیست ها شاگرد های دست چپی هگل بودن، اگزیستانسیالیست ها و کیکگار شاگرد های دست راستی هگل بودن، کل اینا خلط بین تضاد منطقی و فلسفیه، فان شئت قلت خلط بین ماده و جهت منطقیه. کل حرفاشون که مفصل تو اروپا 200 سال حکومت میکن که معروف هگل میگو، میگن هگل هر کسی همین الان فلسفه هگل مثلا بزرگترین فیلسوف اروپا هست، میگن هگل کتاب خودشو نوشت بعد خودش که خون دوباره متوجه نشد حرفاش چی، میگن خود اروپایی ها میگن انقدر سخت نوشته و سخت گفته مسئله ایدئالیسم ذهنیه هگل. اینا همش تضاد فلسفه. پس اینجا مرادمون مصطلح فلسفی، خط تیره باز بکشید زیرش بگید مصطلح منطقی، یراد و به فی باب تقابل خصوص الامر الوجودی الذی له مع وجودی آخر، اون امر وجودی باب تقابلی که با امر وجودی دیگر له، لئین امر وجودی مع وجودی آخر تمام المعاندت و المنافره و له لئین وجودی مع وجودی آخر قایت تباعد عبارت دیگر. ولذا قسم الاصولیون از زده الى زد آن و هو ترک این نقیل و زد خاص و هو مطلق المعاند و الوجودی و على هذا فالحق ان تنحل هذه المسأله الى مسألتين، موضوع احداهما از زد الان و موضوع اخرى از زد الخاص، دو تا مسئله باید بگیم لا سیه ما مع اختلاف الاقوال فی الموضوع. باز اینجا نکاتی داره دیگه، فاکتور میگیریم الاقتضا سر کلمه لا سیه ما باید یک کاری کنیم ببینیم لا سیه ما درسته الاقتضا و یراد بالاقتضا لا بدیت ثبوت نهی عن الزد، ملازمه بین ثبوت نهی از زد اندل امر بشه. آقای مزفر اینجا تعمیم میده مسلک رو، اما لکومن الامر یدل علی به احدت دلالات سلاس المطابقه و تزمون و الالتزام. آقای صبوری ببین آقا اینجا دیگه تعمیم میده، میگه یا به خاطر این بگیم که البته اینجا از اصطلاح خودش تخطی کرده، تسلیس وقتی کسی حرف زد تسلیس مال منطقه، تو اصول دیگه ما تزمون در مقابل التزام، التزام معنای خاصی داشت یادتونه، شد رفت آقای سبحانی. و اما لکونهی یلزمهو عقلا ان نهی عن الزد، یلزمهو یلزم الامر را عقلا ان نهی از زد من دون ان یکون لزومهو بینا بالمعنى الاخر حتی یدل علیه بالالتزام. اینجا مرادش از التزام توی عبارت التزام به اصطلاح اصولها، بینه بالمعنى الاخر نیست تا دلالت التزامی بشود. این کدوم دلالت التزامیه؟ مال اصول نه مال منطق. فالمراد من الاقتضاء عنده همینش خیلی ارزشمند ارزششون، چون اینا شروع یه حرفا بوده. آقای مظفر تو شروعش این که به یه طلبه تو پایه 5 این دقایق و طور یاد داده که وقتی میره تو کفایه دیگه بتونه حاشیه بزنه بر کفایه، تسامح‌های عبارتی های آخوند رو حاشیه بزنه، از اینجا خیلی خودش مهمه. فالمراد من الاقتضاء عنده هم اعم من کل ذلک، اقتضاء اعم از جمیع مسالکه. فالمراد من الاقتضاء عند الاصوليين نه عند قول المختارها، عندنا که اقتضاء یه معنا داره، اما عندهم علامت ذکل مشهور که من میخوام معنا کنم اعم من کل ذلک، علا جمیع المسالک داره معنا میکنه. حواست میدی آقا اهمیتش هم تصریح میکنه خودش، ان نهی و یراد به مراد از نهی ان نهی المولوی من الشارع و ان کان تبعیا و ان کان غیریا که وجوب المقدمه الغیریه تبعی و نهی معناه المطابقی که ما سبقه فی مبحث النواهی، دیگه آدرس هم بهتون میره که حال داشته باشید برید نگاش کنید، هو زجر و رد، نهی زجر و رد اما تعلق به زجر از متعلق و فسره المتقدمون به طلب ترک، اینا به طلب ترک معناش کردن و هو این تفسیر تفسیرون به لازم معنای نهی، ملازمه دارد با معنا. آقا لازم رو قبلا توضیح دادیم دیگه، گفتیم احکام خمسه تو سیستما بسیطن، لازمه ای دارن، یادتونه مرکب میبیننشون. ولکنهم فرضوا فرض کردن این معنا رو که ان ذلک هو معنا المطابقی، که ان این معنای مطابقیه. ولذا اعترض بعض اصولیون و قدما علا ذلک بر این حد فقال، یعنی دیگه الان میخواد آخوند رو بگه ها، فقال که ان طلب ترک محال محاله وجه استحالش چیه؟ قبلا گفتیم دیگه ترک معنای عدمیه. فلابد ان یکون المطلوب الکسب و ها کذا تنازع او فی ان المطلوب بالنهی از ترک اول کسب دعوایی شد ولا معنا لنزاع هم هازا دعوا تو این نداریم الا اذا کان و قد فرض و ان معنا النهی و طلب فوقع او فی حیره. اول معنای نهی و طلب دیدن بعد تو حیرت افتادن فی ان المطلوب بالنهی ای شیء هو ترک اول کسب ولو کان المراد من النهی هو طلب الترک کما ظنوا اگه مراد از نهی طلب ترک باشه اونطور که اینا گمان کردن لما کان معنا لنزاع هم فی ضد العام دیگه دعوای تو ضد عام نداریم. چرا؟ فإن النهی عن ضد العام معنای نهی از ضد عام علا حسب ظنه بنابر گمان اینها طلب و ترک ترک المأمور به نهی میشه طلب ترک ضد عام هم ترک مأمور به میشه طلب ترک ترک مأمور به و لما کان نفی و نفی اثباتن فیرجع الام فیرجع معنا النهی عن ضد العام الى معنا طلب فعل المأمور به باید طوری بشه فیکون قولهم هل الامر بشه یقتضی النهی عن ضد العام تبدیلا للفظ بلفظ آخر به معنا دیگه یقتضی النهی یعنی یلزم او خودش امر بشه میشه و یکون عبارتا اخرى عن القول بان الامر بشه یقتضی نفسه و ما اشد و سخف مثل هذا البعض چقدر این دیگه سخیفه یه هر و لعله لعجل هذا التوهم به خاطر این توهم این توهم چی؟ توهم این که نهی معناش طلب ترک است ذهب بعض قدما الى عینیت الامر به شیل نهی عن ضد العام یکی از اقوال باب ضد عام ها. خب و بعد بیان هذه الامور الثلاثه فی تحریر محل النزاع یتضح موضع النزاع و کیفیت النزاع. نزاع چیه؟ ان النزاع معناه یکون معنای دعوا بحث اینه اذا تعلق امر به شیء هل ان الامر بالشيء لا بد ان يتعلق نهي المولى بضده الان اول خاص مولا امر به شیء میده عقل من میفهمه که مولا نهی از ضدم کرده یعنی میخوایم گردن مولا بذاریم نهی از ضد کنه همونطور بود که میخواستیم گردن مولا بذاریم امر به مقدمه کنه میخوایم گردنش بذاریم که نهی از ضد کنه فالنزاع یکون فی ثبوت نهی المولوی عن الضد بعد فرض ثبوت الامر به شیء و بعد فرض ثبوت نهی فهناک نزاع آخر فی کیفیت اثبات ذات اگه قبول کنیم نهی داریم از ضد بعد بحث کنیم چجوری این نهی از ضد اثبات میشه و علی کل حال فان مسالتنا کما قلنا تنحل الى مسالتان احداهما فی ضد الامر الثانیه فی ضد الخاص فینبغی البحث عنهما فی باب دو تا باب داریم این جمله بعد فرض ثبوت نهی فهناک این جمله رو برای فردا دوباره یه بحثی باید روش بکنیم صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر بیاد